با سلام، زاهد شیخ الاسلامی هستم و این شماره هفتم از هفته نامه باران. چرا کار رهبری؟ کار رهبری میتواند با خطر همراه باشد، به این دلیل ساده که وضعیت موجود را به چالش میکشد. تغییر همیشه برای همه افراد خوشایند نیست، به خصوص اگر این تغییر در رویارویی با یک چالش تطبیقی باشد. در شماره‌های قبل به این موضوع اشاره کردیم که چالش‌های تطبیقی ریشه در ارزش‌ها، باورها، عادت‌ها، رویه‌ها و وفاداری‌ها دارد. کار رهبری همه اینها را به چالش می‌کشد و افراد را به بازنگری در آنها تشویق می‌کند. تطبیق همواره با فقدان و از دست دادن چیزهای همراه است که از گذشته با خود حمل می‌کنیم. انسان‌ها نیز به طور طبیعی در برابر از دست دادن چیزهایی که با آنها عادت کرده اند مقاومت می‌کنند و همین مقاومت‌های آشکار و پنهان است که برای کسی که می‌خواهد دست به کار رهبری بزند خطر ایجاد می‌کند. سؤالی که در این نقطه مطرح می‌شود این است که اگر رهبری کاری پرخطر است، چرا باید به آن بپردازیم؟ آیا بهتر نیست به برآورده کردن انتظارات بپردازیم و رضایت همه را جلب کنیم؟ چرا کار و زندگی را بر خود سخت کنیم و برای خود دشمن بتراشیم؟ چرا به استقبال خطر برویم؟ برای پاسخ به این سوال‌ها فقط یک راه وجود دارد و آن این است که ببینیم چه چیزی به زندگی ما معنا می‌دهد. برای بسیاری از ما بقا کافی نیست. اگر فقط به بقا بیندیشیم، بازی را از همان ابتدا باخته ایم. آزادی در پذیرش ریسک و خلق پیشرفت معنادار ریشه در پذیرش مرگ به عنوان یک حقیقت دارد. نکته کلیدی برای برخی از انسان‌ها این است که در دوره حیات خود به زندگی معنا ببخشد. وقتی یک بیولوژیست چیزی را درباره دی ان ای کشف می‌کند، هنگامی که یک نوازنده پیانو قطعه دشواری از شوپن را به زیبایی اجرا می‌کند، یا زمانی که یک کارآفرین می‌بیند برای عده زیادی کار ایجاد کرده است، همه اینها و هزاران نمونه دیگر مثال‌هایی از خلق معنا برای انسان‌ها هستند. هرچند منابع زیادی برای خلق معنا وجود دارد، اما یک منبع در دسترس همه ماست. انسان‌ها در پیوند برقرار کردن با دیگران به گونه‌ای که زندگی برای همه بهتر شود معنا را پیدا می‌کنند. انسان‌ها زمانی که روزها و لحظات پایانی عمر خود را سپری می‌کنند، به ندرت با خود می‌گویند که کاش وقت بیشتری را در محل کار می‌گذراندم. آنها از خانواده، دوستی‌ها و لحظاتی حرف می‌زنند که کارهایشان تأثیری مثبت و سازنده بر زندگی دیگران گذاشته. مؤثرترین راه برای ساختن یک تیم عالی این است که از اعضای تیم بخواهیم به چیزی بزرگتر از خودشان متصل شوند. این میتواند تلاش برای ارائه بهترین محصولات و خدمات به مشتریان عین احترام به محیط زیست باشد، یا تلاش برای حفظ میراث یک سازمان که تأثیر مثبتی بر زندگی انسانهای زیادی گذاشته است. رهبری و کار رهبری ریشه در یک تمایل عمیق انسان دارد. تمایل به این که بتواند برای کسانی که با آنها کار یا زندگی می کند شرایط بهتری فراهم کند. نیاز ما به پیوند با سایر انسانها شاید قوی ترین منبع معنا برای ما باشد. اعمال رهبری به عنوان یک فعالیت به ما اجازه می دهد با دیگران پیوند برقرار کنیم و زندگی را برایشان بهتر کنیم. کار رهبری یعنی معنا بخشیدن به زندگی خود از طریق سهیم بودن در بهبود زندگی دیگران، و این در یک کلمه یعنی عشق. کسی که با شما مخالفت می کند دشمن شما نیست. کار رهبری یعنی شناسایی مهمترین چالش هایی که مسیر پیشرفت را سد کردند، همواره با اندازه ای از فقدان و از دست دادن.
این ویژگی ذاتی تطبیق است. به این معنا که در تطبیق باید تشخیص دهیم چه چیزهایی را از گذشته باید به آینده ببریم، چه بخشهایی را به جا بگذاریم و چه عناصر جدیدی خلق کنیم تا به ما اجازه دهند خود را با شرایط متغیر و پیش رو تطبیق دهیم. به دلیل وجود عنصر فقدان و از دست دادن، مقاومت و گاهی بی‌تفاوتی امری طبیعی است. هنگامی که یک چالش تطبیقی را روی میز می‌گذارید، اغلب افراد و جناح‌های مختلف از زاویه‌های متفاوت به آن نگاه می‌کنند. برخی با تغییر پیشنهادی شما موافقند، ولی لزوماً از شما حمایت نمی‌کنند. گروهی با شما مخالفت می‌کنند و عده‌ای هم بی‌تفاوت هستند یا خود را بی‌تفاوت نشان می‌دهند. اشتباهی بزرگ در کار رهبری است اگر فکر کنید کسانی که با شما مخالفت می‌کنند دشمن شما هستند. برای موفقیت در اعمال رهبری باید به همان اندازه یا حتی بیشتر از حامیان خود با مخالفانتان کار کنید. این برای بسیاری از ما غیر طبیعی به نظر می‌رسد. با این استدلال که چرا باید خودم را در معرض رفتار نامناسب کسانی قرار دهم که مثل من نمی بینند و به بهبود علاقه ندارند. در عوض وقت خود را صرف کار و تعامل با کسانی می کنیم که مخالف ما نیستند. استرابی که حس می کنید علامت خوبی است. این استراب باید از یک طرف شما را متوجه آسیب پذیری خودتان کند و از طرف دیگر به شما بگوید که برای جناح‌های مخالف یک خطر ایجاد کرده. کسانی که با کار شما مخالف هستند معمولاً همان کسانی هستند که بیشترین ترس را از فقدان و از دست دادن ناشی از موفقیت شما دارند. موافقان شما چیزی از دست نمی دهند. اگر مخالفان بخواهند با شما همراه شوند، باید آمادگی از دست دادن چیزهایی را که برایشان مهم است پیدا کنند. شما آنها را در معرض انتخابهای سخت قرار می دهید. به همین دلیل است که مخالفان شما شایسته توجه بیشتری از جانب شما هستند. در کار رهبری بسیار مهم است که بدانیم دیگران کجا ایستادند و مهمترین افراد و جناح‌ها دقیقاً همانهایی هستند که با اقدام شما موافق نیستند. توجه کنید کسانی که در برابر اقدامات و پیشنهادهای شما مقاومت می‌کنند، در برابر خود شما مقاومت نمی‌کنند. آنها به نقشی که شما بازی می‌کنید اعتراض دارند. نقشی که شما بازی می‌کنید، آنها و هویتی را که برای خود ساخته‌اند تهدید می‌کنند. شما باید در زیانی که ممکن است با آنها تحمیل شود، با آنها همدلی کنید، درباره زیان‌ها صحبت کنید و با کمک خودشان تلاش کنید که این زیان‌ها کاهش پیدا کنند یا در برابر مزیت‌های احتمالی موفقیت کمرنگ‌تر شوند. علاوه بر این، مخالفت با آنچه شما مطرح می‌کنید ممکن است به شما کمک کند زوایایی را ببینید که پیش از آن ندیده بودید. گاهی این مخالفت‌ها می‌توانند نشانه این باشند که سرعت شما در ایجاد تغییر بیش از حدی است که دیگران توان تحمل آن را دارند. بخشی از این تنظیم به این برمیگردد که شاید مسئله هنوز نرسیده است و افراد برای تغییر به زمان بیشتری نیاز دارند. شما به عنوان عامل تغییر تطبیقی باید بتوانید آینده محتمل و نه قطعی را با وضوح بیشتری برای دیگران ترسیم کنید. این آینده مطلوب میتواند بخشی از درد تغییر را کاهش دهد. این را هم بپذیرید که در فرایند تطبیق چیزهایی باید قربانی شود، چون در غیر این صورت پیشرفتی حاصل نخواهد شد. غفلت از درگیر کردن مخالفان میتواند به راحتی قطار تغییر را از ریل خارج کند. در اهمیت تشخیص فاصله، کار رهبری همیشه با یک نارضایتی شروع شد. اوضاع فعلی را می‌بینیم و باور داریم که بهتر از این هم امکان پذیر است. در این نقطه است که باید فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب را دید. البته کافی نیست که فقط ما این فاصله را ببینیم. همه کسانی که باید در حل مسئله و کاهش این فاصله مشارکت کنند، باید کمابیش همین فاصله را بدید. وقتی مهارت تعریف مسئله را پیدا کردیم، کار رهبری زمینه‌ای برای مداخله پیدا می‌کند. اهمیت زیادی دارد که تصویر مسئله حل شده را در ذهن خود بپرورانیم و از دیگران برای تکمیل این تصویر کمک بگیریم. در واقع به جای صرف زمان برای تحلیل وضع موجود که معمولاً می‌دانیم چیست، به ترسیم چهره مطلوب موفقیت در یک زمان مشخص می‌پردازیم. به طور خلاصه از خود و دیگران سوال می‌کنیم اگر این مسئله حل شود، چهره آن چگونه خواهد بود؟ شاید فکر کنید که این یک کار فنی است و می‌توانیم با یک پرسشنامه سر و ته آن را هم بیاوریم، ولی این خطا است. آدم‌ها به دلایل مختلف از مواجهه با شکاف موجود در یک مسئله خاص سر باز می‌زنند. برخی از این دلایل عبارتند از سرمان شلوغ است و باید به کارهای روزمره برسیم. امروز 3 تا جلسه دارم و از هم باید بچه ها را ببرم مرکز خرید. فرهنگ سازمان به سر شلوغ بودن مثلا 60 ساعت کار در هفته پاداش می دهد و بهره‌وری در رتبه بعدی. ترجیح می دهیم درباره مواد منفی صحبت نکنیم، چون ممکن است باعث آزردگی برخی از همکاران شود. وقتی درباره فاصله یا شکاف صحبت می‌کنیم، امکان بروز دیدگاه‌های متفاوت و حتی متضاد بیشتر می‌شود و این خوشایند نیست. بنابراین وانمود می‌کنیم که تقریباً توافق داریم. برای دیدن فاصله باید وقت و انرژی بگذاریم و روی آن تمرکز کنیم و این ما را از انجام کارهای فوری باز می‌دارد. می‌دانیم که اگر تصویر شکاف شفاف شود، مجبور می‌شویم تصمیم‌های سخت بگیریم. نکته دیگر این است که همه افراد درگیر در مسئله باید بتوانند کمابیش همان فاصله را ببینند. فراموش نکنید که اگر چالش تطبیقی باشد، بدون مشارکت همه زینفان پیشرفتی حاصل نخواهد شد. در خیال پردازی برای ترسیم چهره موفقیت نیز با موانعی روبرو خواهیم شد. فرض می‌کنیم برای حل مسئله به توافق کامل بین بازیگران آن نیاز داریم. اینطور نیست. و قرار هم نیست به دنبال توافق کامل باشیم. کافیست همگان به اهمیت ایجاد یک تغییر مثبت بیاندیشند. رسیدن به توافق میان افرادی که نگاه‌های متفاوت دارند زمان بر است. این مسئله فوریت ندارد، هرچند مهم است، بنابراین برای آن وقت نمی‌گذاریم. اگر هدف را خیلی بالا بگیریم، ممکن است به آن نرسیم. نمره‌ای که می‌توانیم به آن برسیم بهتر از نمره بالاتری است که هرگز به آن نرسیم. وقتی چالش تطبیقی است، این شکاف هیچگاه به طور کامل بسته نخواهد شد. بعد از اینی که فاصله را شناسایی کردیم، وارد مرحله تشخیص بخش فنی مسئله از بخش تطبیقی آن خواهیم شد. در شماره‌های آینده به این مرحله از کار خواهیم پرداخت. وضع موجود و سرسختی آن. در برخی از سازمان‌ها وقتی یک مدیر عامل یا مدیر ارشد جدید منصوب می‌شود، بلافاصله به فکر ایجاد تغییرات و زدن مهر خود بر سازمان می‌افتد. این به خودی خود بد نیست، ولی بهتر است پیش از آن که دست به سیستمی بزنیم که دارد کار می‌کند، ابتدا آن را به درستی بفهمیم. وضع موجود معمولاً به شکلی کارآمد عمل می‌کند تا زنجیره‌ای از مسائل نه تمام آنها را حل کند. این توانایی در طول زمان ایجاد شده و به نوعی در تار و پود سازمان تنیده شده است. فشارهای تطبیقی دیروز پاسخهای خلاقانه و موفق در سازمان ایجاد کردند که از طریق آزمون و خطا به ساختارها، هنجارهای فرهنگی و رویه‌ها تبدیل شدند. زمان زیادی طول کشیده تا سیستم‌های موجود به سیستم‌های خود تقویت کننده تبدیل شوند. اگر آنها برای برآوردن برخی نیازها کارآمد نبودند، تا به حال از بین رفته بودند. اینکه امروز با توجه به تغییرات سریع و روندهای پیش رو این سیستم‌ها ممکن است کارایی مناسب نداشته باشند، نباید باعث شود از اهمیت عواملی که وضع موجود را تا امروز حفظ کرده اند غافل شویم. بدون درک درست وضع موجود نباید دست به تغییر زد. با گذشت زمان، ساختارها، فرهنگ و پیش‌فرض‌هایی که یک سیستم سازمانی را تشکیل می‌دهند، عمیقاً ریشه‌دار و خودتقویت کننده‌اند و تغییر شکل دادن آنها بسیار دشوار می‌شود. این موضوع زمانی که اوضاع خوب پیش می رود منطقی است. اما هنگامی که چیز مهمی تغییر می کند، مانند بحران‌های اقتصادی مالی که از سال 2008 آغاز شد یا در زمان‌های عادی تر زمانی که یک رقیب جدید وارد صنعت می شود، بنیانگذار سازمان آن را ترک می کند، ترجیحات مشتریان تغییر می کند و یا قوانین جدیدی تصویب می شود، پایداری سیستم می تواند مانع از تطابق آن با شرایط جدید و یادگیری پیشرفت در آن شود. تغییر در یک سیستم موجود همواره بود پررنگی از چالش‌های تطبیقی دارد، ولی متاسفانه در اغلب اوقات با این چالش‌ها به گونه‌ای برخورد می‌کنیم که انگار فنی هستند. تلاش برای تغییر یک سیستم بزرگ اغلب با شکست مواجه می‌شود، چون افراد درگیر یا چیزی درباره چالش‌های تطبیقی نمی‌دانند یا با آن بی‌توجه هستند. فرض بر این است که تخصص و گاهی اتوریته برای حل مسئله کافی است. هدف اصلی مدیران بیدار در سازمان‌ها باید افزایش ظرفیت تطبیق آن باشد، نه اجرای گاه و بیگاه پروژه‌های تحول و به جان سیستم موجود افتاده. تغییر پایدار همیشه یک تغییر تطبیقی است و تطبیق زمانبر است. تمرکز مدیران و عاملان تغییر باید بر یافتن مسائل مشخص و تلاش برای بهبود آنها باشد. در هر لحظه در هر سازمان ممکن است صدها مسئله ریز و درشت وجود داشته باشد. این مسائل و پرداختن به آنها نه تنها می توانند به افزایش ظرفیت تطبیق در سازمان کمک کنند، بلکه بستر قدرتمندی برای پرورش مدیران امروز و آینده سازمان نیز هستند. به وضع موجود احترام بگذاریم، به جان آن نیفتیم و تلاش کنیم با درک نقاط ضعف آن و شناسایی موانع پیشرفت، افراد و جناح‌های ذی‌نفع را وارد فرایند حل مسئله کنیم. این قطعاً کار آسانی نیست، اما راه بهتری هم وجود دارد.